بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که پس از این که ما اثبات مالکیت فکری رو از طریق درک عقل غیر ممکن دانستیم، وارد اثبات مالکیت فکری از طریق ادله شرعی، اسناد ملفوظی که داریم، قرآن، حدیث یا قواعدی که در فقه داریم، دو چیز، از طریق اسناد یا از طریق قواعد. ولی قبل از اینکه حالا اینو وارد بشیم و بازش کنیم، من عرض کرده بودم به دوستان که اگر چیز دیگه هم به ذهنتون میرسه بگید، ما اگر دیدیم قابل طرح در کلاس هست مطرحش کنیم که دوستان دیگه هم در جریان قرار بگیرن. یکی از فضلای بحث مطرح میکردن که اگر از طریق عدالت، که من عرض کردم و انصاف، یعنی یک کسی بگه آقا مالکیت فکری رو ما باید قبول کنیم عقلاً، چون قبول نکنیم خلاف عدل، خلاف انصاف، عدل و انصاف اقتضا میکنه که انسان به اندازه زحمتی که میکشه از زحمتش بهره ببره. اگر مالکیت فکری محترم باشه، خب انسان ها به هر حال در بستر زمان از تلاش خودشون بهره میبرن. کتاب چاپ اولش یه مقدار، چاپ دوم، چاپ سوم، چاپ دهم. ولی اگر مالکیت فکری محترم نباشه، خیلی از نویسنده ها، هنرمندان، شاعران، نقاشان به حقشون نمیرسن. خب این عقل اینجا میگه که باید محترم باشه، یعنی اینو میگفتن یه بیان قرار بدیم برای درک عقل، ادراک عقل. ببینید من فکر میکنم این بیان هم عقیمه. اولا قصه این که خلاف عدل، این که همون بحث ظلمه دیگه، که ما ظلم رو مطرح کردیم دیگه. وقتی احترام به مالکیت فکری مطابق عدالت باشه، معناش اینه که چی؟ احترام نگذاشتن ظلمه، چون این داد از هم جدا که نمیشه. هر جواب اونجا دادیم اینجام هست. اما باز فراتر از آنچه که گفتیم، اگر بخوام محضر شما بگیم، ببینید خود همین مطلب به نظر شما برهانی داره بگیم که هر انسانی کاری میکنه انصاف یا عدل اقتضا میکنه که به اندازه تلاشش از کارش بهره ببره، سود ببره. همچون درک ما از عقل نداریم، همیشه دنیا اینجور بوده و طبیعی هم هست. خیلی ها کار میکنن مزد زحمتشون رو نمیگیرن یا اصلا بعدی ها میگیرن، اینا مصداق ظلم مثلا. بله ببینید، اگر کسی به یک نفر دستور کار بده، اینجا آقایون میگن باید به اندازه کارش مزدش بده. اجرت المثل همینه دیگه، اجرت المثل اینه که کسی فرمان بده به یه نفر کار کن برای من، مزد تعیین نکنن، خب این آخر روز که شد باید اجرت المثل رو بده. یعنی ببینید تو بازار این کار چقدر قیمت داره، بده به طرف، بده به کارگر، بده به بنا، بده به نقاش. بله اونجایی که دستور باشه، اما جایی که خود شخص کار میکنه اصلی داریم که اصل عقلی اسمشو بذاریم، که انسانها باید به اندازه زحمتی که میکشن بهره ببرن. ضمن این که اینم اضافه کنید آقایون که ما میدونید در فقهمون قانونی به عنوان قانون عدالت یا قانون انصاف نداریم. البته اگر شما نسل امروز کار بکنید اینو ثابت کنید، فسعیکم مشکور علی الله اجرکم ولله درکم، بتونید ثابت کنید. ولی تا الان مثلا میخوام با ادبیات مشهور به خصوص حرف بزنیم، نداریم قانون عدل و انصاف یا همچون قانونی که بعد بخوایم بر اساسش حکم صادر کنیم. بله قانون قبح ظلم داریم، لازرر داریم، نفی اضرار داریم، اما یه قانونی داشته باشیم به نام چی؟ عدل و انصاف، که بعد بر اساسش هم داوری کنیم. خب میدونید خیلی هم بحث شده، من خودم شاید نزدیک به 14-15 سال شاید هم بیشتر خیلی یاد داشت برداشتم راجع به همین بحث عدل و انصاف. مثلا یک کسی واقعا فرصت کنه اینا جمع و جورش بکنه، یا اصلا یه پایان نامه اصلا نمه، هی ما دنبال موضوع میگردیم در به در، هی هم میریم تو شورا اونا میگه تکراریه، اینا تکراریه، حتیش هم خود شورا نگه تکراری تو کمیته که میاد میگن تکراریه. و ایناست دیگه، بیاید اینا رو بحث کنیم دیگه، اینا نه بحث نشده. همین عدل و انصاف واقعا به مثابه یه قانون کسی بحث بکنه. علی حال ببینید ما این رو هم کافی برای اثبات مالکیت فکری نمیدونیم. خب بریم سراغ کاری که دیروز آخر درس انجام دادیم، المالکیت الفکر، الملکیت الفکریه و نصوص شرعیه و القواعد شرعیه، نصوص نقلی. منظور از نصوص قرآن، حدیث، قواعد هم که معلومه. ببینید دیروز سریع عرض کردم، آخر درس بود، گفتم که ما هرچی داریم بریزیم وسط، حالا چه اونایی که گفتن بعضی ها، چه اونایی که ممکنه بگن، تا بعد بینیم اینا یه سری اگر بخوایم ردیف ببینید، کسی بخواد از اوفو بالعقود تمسک کنه، از اوفو بالعهد در قرآن، از المؤمنون عند شروطهم، اون آیه که دیروز خوندیم چی بود؟ لا تبخسوا الناس اشیاءهم. بله از قانون بخوام به ترتیبی که داریم عرض بکنیم، قانون من سبق، بله من سبق الى مالا یسبقه الیه المسلم فهو احق به، اینا دیگه نوشته نداری، من نرسیدم برسونم بهتون، حالا تا شنبه انشاءالله. ببینید در مورد اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، المؤمنون عند شروطهم، این سه تا یک سره حساب کنید چون همش یه حکم داره. خب به مستدل میگیم که چجور میخوای از اینا استدلال کنی؟ بله اوفو بالعقود داریم رو سرمون، رو چشممون، اوفو بالعهد داریم، المؤمنون عند شروطهم داریم، چی میخواد بگید شما؟ ببینید اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، المؤمنون، اینها میگن جایی اگر عقدی بسته شد بر یک متعلقی، بله مثلا من با شما عقد بی بستم، بی میشه متعلق دیگه، یا با شما عقد شرکت بستم. اوفو بالعهد میگه اگر جایی عهدی بر چیزی بسته شد، مثل این که من و شما ضمن یک عقدی یه عهدی هم با هم میبندیم، مثل زن و مردی که ضمن عقد ازدواج با هم پیمانهایی میبندن، این حق ایجاد میکنه دیگه. و همچنین المؤمنون عند شروطهم، اگر دو نفر ضمن یک عقدی شرطی بستند، یکی شرط کرد یکی هم قبول کرد، خب اینا میگه که به شرط عمل کنید، به عهد وفا کنید و به عقدتون هم وفا کنید، درسته؟ اما در ما نحن فی اصل این که چیزی باشد ثابت که متعلق چی باشه؟ اوفو بالعقود باشه، متعلق اوفو بالعهد باشه، متعلق المؤمنون عند شروطهم باشه، اصل این محل بحثه و هنوز ثابت نشده. یه دفعه نگید خب چرا، ما قبلا سال پیش گفتیم در عقلا ثابته. ببینید میخوام اشتباه نکنید، سال گذشته ما گفتیم، من یادم هم نرفته، اتفاقا ما گفتیم مالکیت فکری حداقل فی الجملهش عقلاییه، ولذا کسی که کتاب میفروشد کسری هم نکند، بنابراینه که این کتاب حق نداری بری چاپ کنی، حق نداری بری در هزار نسخه حتی کپی کنی، یا یه سی دی رو میفروشه میگه حق نداری بری در حد انبوه تکثیر کنی. میدونید که اگر رفتیم تو اون مرحله دیگه تمسک به اوفو و اونا نیست، تمسک به چیه؟ به بنای عقلاست که ما سال گذشته تمام شده ازش، تمام شدیم. اینو دوستان توجه داشته باشید که وقتی ما ادله نقلی رو مطرح میکنیم نباید سر از دلیل قبلی در بیاریم که قبلا بحث کردیم، حالا گفتیم درسته یا غلطه. بله؟ اگر میگید مالکیت فکری از طریق اوفو بالعقود اوفو بالعهد المؤمنون ثابت میشه، دیگه نباید از طریق بنای عقلا، اون خودش جداست. اتفاقا سال گذشته ما مطرحش کردیم و پذیرفتیم هم، حالا یه اشاره بعدن هم خواهم کرد امسال، اما دیگه نباید سر از اونجا در بیاریم. شما ببینید از خود اوفو بالعقود میشه در بیاد یا نه؟ بله، اگر مالکیت فکری فی نفس مصداق چی بود؟ مصداق عقد بود، خودش مصداق عهد بود، مصداق شرط بود. خب اگر خودش مصداق اینا بود، خود به خود کبرا مصداق خودش رو پیدا میکرد. بله؟ اما خود این اول کلامه چه معنا داره؟ شما چیزی که هنوز ثابت نیست با اوفو بالعقود اوفو بالعهد المؤمنون میخواد ثابتش کنید. من اگر مایل باشید این بیان رو عوضش کنم، تو این عوض کردن بیانم صرف تفنن نیست، باز مطلب است. ببینید یه اصلی تو ذهنتون باشه همیشه که هیچ دلیلی برای خودش موضوع نمی سازه. خیلی ساده هستا، نگید این یعنی چه. همیشه دلیل اگر بخواد پیاده بشه باید موضوعش بگید آقا قبلا درست شده باشه. بله؟ اوفو بالعقود میدونید چی میگه؟ میگه آنچه عقد است من میگم وفا کن، اما با خود اوفو بالعقود ما نمیتونیم عقد بسازیم. اینطوریه دیگه، مثل همه ادله دیگه، ادله حرمت شراب، حرمت علیکم الخمر، برای خودش موضوع درست میکنه. مفاد حرمت علیکم الخمر چیه؟ مفادش اینه که آنچه خمر است من میگم حرام است، اما نمیگه من چی رو میگم خمره چی رو میگم خمر نیست، که دلیل که بر خودش موضوع درست نمیکنه. بله؟ آنچه که خمر است من میگم حرام است. اوفو بالعقود اوفو بالعهد المؤمنون عند شروطهم، اینا برای خودشون نمیتونن موضوع درست کنن. اینا میگن آنچه که قبل از این که ما بگیم، آنچه که مصداق عقده، ما میگیم اوفو، ما میگیم المؤمنون. اینا دیگه اوفو بالعهد همینه، ولذا شما نباید با المؤمنون با اوفو موضوع درست کنید. اینجا فرضم این است که هنوز اول کلامه که این موضوع عقد، موضوع عهد، موضوع شرط هست یا نه. یه بیان سومی هم بیارم جمعش کنم. ببینید آقای میگن رابطه حکم و موضوع، درست تر بگم رابطه موضوع و حکم، رابطه علت و معلوله. یعنی موضوع حکم علت رو داره، بفرمایید، حکم که محموله حکم معلول رو داره. اول باید موضوع بیاد تا چی بیاد؟ تا حکم. اینطور نیست؟ رتبتاً کدام مقدمه؟ اول باید شراب میاد، ولو تقدم رتبی، نه تقدم زمانی ها، چون شراب همون لحظه هم که ساخته میشه حرمت همراهشه، اما اول شراب میاد بعد حرمت میاد، اول عقد میاد بعد اوفو بالعقد میاد، اوفو بالعهد میاد. خب شما هنوز چیزی ثابت نکردید. به نظرم روشنه دوستان، اینا بیشتر از این من توضیح بدم جسارت به ساحت شماست. میگذاریم. ببینید دلیلی که یک کمی معطلمون به نسبت ها ممکنه یه لحظه متوقفمون کنه، اون آیه است که دیروز خواندیم بعد از اینها. چی بود؟ ولا تبخس و ناسه اشیاءه هم، کم نکنید از حق مردم اشیاءشون رو. اشیاء یعنی حقوق هم، مال هم، مال هم، مال اونها، یا مال هم یعنی آنچه که دارن، دو چیزه، مالشون و مالهم جدا هستن. بله اشیا اینه دیگه، خلاصه حق مردم رو نگیرید. یعنی آنچه که اشیاء مردم است به مردم بدید، از مردم نگیرید. لا تبخسو، کم نکنید، اظهار نکنید. خب پس طبق این کریمه ما باید حقوق مردم را، اموال مردم را، در یه تعبیر کلی ما لهم، هر چه مال مردمه بهشون بدیم. من المال و الملک و الحق و الامتیاز و الاولویت، حتی همه اینا به نظر ما سر از یه چیز در میاره، تعابیری که آقایون میکنن، درست شد؟ بعدی که بگه خب یکی از اشیایی که عرفن مال مردمه همون حق طبع کتابشونه. یک کسی که کتاب می نویسد، یکی از اشیایی که عرفن، اینجا باید عرف داوری کنه، یکی از اشیایی که عرفن مال این آدمه چیه؟ حق تعلیفه. یعنی این آدم خونه داره، منزل داره، مغازه داره، همسر داره، حق و طبع هم داره. خب اگر شما آمدید حق و طبع رو ازش گرفتید، مثل کسی که منزلش رو بگیرن ازش، میتونیم منزل کسی رو بگیریم، اولویت تصرف رو ازش بگیریم در منزل، وقتی نمیتونیم اولویت تصرف در کتاب هم ازش نمیتونیم بگیریم. خیلی راحت ها. ببینید حق و طبعه، حق و تکثیره، حق و تولیده، در کتاب، در فیلم، در نقاشی، در هر چه، من اشیاء الناس. قرآن هم که فرموده چی؟ لا تبخس الناس اشیاءهم. پس ما نباید حق تعلیف از مردم بگیریم. یعنی آیه میشه یک کبرا، مصداقش ثابت میشه. خب اگر بخوایم نقد کنیم، باید همون مسیری که در اوفو رفتیم در المؤمنون، یعنی بگیم شما اول ثابت کنید که حق و طبع بفرمایید من الشیء المنسوب الى صاحب الاثر، بعد به این آیه تمسک کنید. ما بخیل نیستیم، منکر نیستیم، اینو ثابت باید بکنیم یا نه؟ یعنی تمسک به این آیه متوقف بر اینه که بگیم انسان‌ها همچنان که منزل مسکونی دارند، مغازه دارند، ماشین دارند، همسر دارند، لباس دارند، کفش و کلاه دارند، داشتن اعتباری یا مالکن، همچنین بگید آقا حق طبع اثرشون هم خودشون دارن، دیگران ندارن. خب آقا همین اول بحثه، همین اول کلامه. پس ما داریم چی بحث میکنیم؟ ما ممکن نیستیم که ولا تبخس الناس اشیاءهم، کبرایست که استثناء هم نداره، اما ولا تبخس الناس اشیاءهم، نه ولا تبخس الناس چیزی که به اونا ربط نداره. خب آقایی که منکر مالکیت فکریه چی میگه؟ میگه نسبت پدید آورنده با دیگران نسبت به چاپهای چاپ این کتاب، ساخت این، تکثیر این فیلم، بفرمایید نسبتش با دیگران مساویه، نه شیء اینه نه شیء کس دیگه است. بله شما بگید نه خیر، چی میگه؟ عقل ما فرق میگذاره. تا بگید عقل ما فرق میذاره میره دلیل چندم، همون که خوندیم عقل، یا بگید عقلا فرق میگذارن میره دلیل چندم، اون قبلی بنای عقلا. چون میدونید ما اگر واقعا عقلا ثابت بشه، عقلا ثابت بشه، که ما میگیم آیه میاد. ببینید آقایون، تعجبم از بعضی از آقایون اینجور تمسک میکنن. آقایون به آیاتی که یا ادله‌ای که فقط کبرا رو بیان کرده تمسک میکنن، میخوان چیکار کنن؟ با صغرا بسازن، در جایی به کار ببرن که هنوز صغرا تمام نیست، تمسک به آن در شبهات مصداقی خود آن، اینطور میشه دیگه. و اینم کسی به اکمل علما تمسک کنه برای وجوب اکرام زید مشکوک العلم، چقدر غلطه. اکمل علما میگه بله من عموم دارم، اما در جایی که عالم بودن طرف ثابت بشه، تمام شد دیگه، اکرم علما کار خودشو میکنه.
صغرا و نتیجه یک فرمان دیگه قرار میده، یعنی اینجوری میگه سرمایه اصلی طب دست نوشته مؤلف است، دست نوشته مؤلف مال مؤلف است، پس سرمایه اصلی طب مال مؤلف است، رفته شد مال مؤلف، کبرم آیه بیاد.
خب نتیجه همون اول شد که اولا موضوع مالکیت که دست نوشته که نیست، بودید شما یا نبودید سال گذشته مفصل بحث کردیم، اصلا بحث سر دست نوشته نیست، سر کاغذ نیست، اون چهار تا برگی که تایپ کرده تو خونه نیست، بحث سر چیه؟ اون موضوع ذهنیست که با نویسنده است، منتها تجاوز به این موضوع ذهنی به تجاوز به اون چای خارجیه. خب این همینه که جواب دادن دیگه، باید یا عقلا یا عقل دیگه برید جلو. خب اون شد، اما اون دلیل قبلی شد. بسیار خوب، شما ما حسن زن داریم، این اسم دلیل شما میذاریم عقل، میذاریم عقلا. خب من میگه به اون دیگه استناد به نص نیست، این نصوص رو نگه میدونی چکار کنید، این نصوص رو نگه دارید، شما صغراتون رو با بنای عقلا درست کنید، کبراتون با اینا. اینم بهتون بگم در مالکیت فکری اگر صغرا تمام بشه بحث سر کبرا نیست، یعنی اگر گفتیم مالکیت فکری وجود داره که دیگه بحث نمیخواد بکنیم آیا تجاوز به این مملوک درسته یا نه، این تو معلومه درست نیست. اینم مثل سایر چیزا، همه تلاش ها باید صرف چی بشه؟ تصویر اصل حق، اصل ملکیت، و الا ملکیت تمام شد دیگه تمامه، این عدله میاد. ما گیر کبرا که نداریم، که ما در مالکیت فکری نشستیم بیه که بگیم اگر پذیرفتیم حالا تجاوز بهش درسته یا نه. خب معلومه درست نیست، معلومه دیگه. بگذارم چی؟ بله بله، یه پدیده ذهنی است غیر مملوک. درست، این روز دوم بود عرض کردم بین سلطنت تکوینی و سلطنت اعتباری عام و خاص منبج شاید نبودید، این درس یواش یواش داره جون میگیره. روز دوم بود این بحث رو کردیم، داریم حالا نوشته رو ببینید دیگه، نوشته هست. خب اجازه بدید آقایون، به الان نقوزی داره این حرف شما، بحثش گذشت. ببینید و اما اون حدیث من سبق الى ما لا یسبقه الیه المسلم فهو احق به، با این حدیث آشنا هستید؟ بعیده نشنیده باشید. یه حدیث از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این وجود عزیز فرمودند هر انسانی، حالا بگید هر مسلمانی، سبقت بگیرد به چیزی که قبل از او مسلمان دیگری سراغ او نرفته، او احق است، او احق است، دیگران غیر احق هم. این احق هم احق تعیینی است، نه احق تفضیلی، چون معنا نداره بگیم هر دوشون حق دارن این یکی احقه، نه، یعنی اون حق داره دیگران حق ندارن. خب میدونی آقایون از این حدیث خیلی جاها استفاده کردن، یه کسی میره زودتر یه زمینی رو میگیره، در صف جماعت جا میگیره، در اماکن زیارتی جا میگیره، کنار بازار میره جا میگیره، یه زمینی رو میره تهجیر میکنه، تمام اینا بنیانش اینه. این حدیث از نظر سند به شما بگم لا یوبع به، عبارتی که من نوشتم، چون بعضی از عبارات من زیاد ایراد میگیرن میگن عبارات ها سخت شده، عبارت اینه، بعدن میبینید از سند لا یوبع به، سند نداره، این حدیث مرسل است. اما ولعل المفاد من المتسالم علی، هرچه سندش ضعیفه مفادش متسالمان علیه. من با احتیاط لعله رو گفتم، ولی نمیخواست لعله بگه، پر کتابای ما از همون حق و سب اولویت، فن نقاش و فلقائده یشدد علی، وقتی که مفاد من المتسالم علیه هست مناقشه کردن تشدید میشه، مشددان علیه یعنی زد میشه، علیهش تشدیده، علیهش تصدیقه. گفتم که بعدا دوستان ایراد نگیرن از عبارت. ببینید پس ما نمیگم با یک نص معتبر مواجهیم، ولی با یک قانون معتبر مواجهیم. عنوان بحثمون هم اینه که نصوص معتبر یا قواعد معتبر. مثلا این کلمه به همین نوشتم، بقیهش که نص بود، این یکیست که قاعده است. قاعده من سبق بهش میگن، قاعده من سبق، همین من سبق تا آخر دیگه. لذا آقا کسی بخواد مناقشه کنه تو این قاعده غلطه. اما از نظر چنان که مفادم روشنه، فقط تنها چیزی که هست فضلا تطبیق این قاعده با ما نحن فی. یه کسی بگه آقا وقتی یه نفر فیلمی رو میسازد، کتابی رو مینویسه، شعری میگه، نقاشی میکشه، یه هنری رو ابداع میکنه، یه گیاهی رو تولید میکنه، یه تکنیکی رو عرضه میکنه، نسبت به این کتاب، به این فیلم، به این گیاه، به این نقاشی، ایشون سبقه، دیگران چی؟ لم یسبقو. خب پس این آدم احق به اینه، احق به اینه که زایعش کنه، احق به اینه که چاپش کنه، احق به اینه که حبسش کنه هر کار میخواد بکنه تا هو احق به. یکی از فقهای معاصر که این بحث رو کمکی در حد فکر کنم یک صفحه مطرح کرده، ایشون به این دلیل تمسک میکنه، به این دلیل تمسک میکنه. خب بنا بود که دیشب فکر کنید دیگه، حسن ظنم اقتضا میکنه که فکر کردید، حالا قبول کردید، رد کردید. ببینید، من چون میخوام بحث بعدی رو مطرح کنم که اون خیلی زمینه فکر داره، از شما دیگه استنظار نمی کنم. ببینید مشکل این استدلال هم همون قبلی هاست، البته نه به وضوح قبلی ها، لذا توضیح این راحت تر بود به همین توضیحی که دادم. و انسان یک کمی عجله کنه ممکنه بگه خوب استدلالیه، که بگیم صاحب پدیده نسبت به پدیده احقه، حالا هر کارش میخواد بکنه، چون اون سبقت گرفته، دیگران که سبقت نگرفتن، پس این احق. ولی ببینید مشکلی که این حدیث هم داره، استدلال به این حدیث این است که هر صاحب اثری نسبت به اثری که تولید میکنه سابقه، احق. یعنی فرض کنید وقتی که شما یک کتاب مینویسید، نسبت به مفاد این کتاب شما از سابقین هستید، مگر اینکه از یک کتاب دیگه چاپ کرده باشید، وای به حالتون، وای به حالمون. فرض کنید نه، یک کتاب ابتکاریه، حالا یا ابتکار در مفاد یا در ساختار، در هرچی، بله شما از سابقین هستید. و البته اگر این مثلا یه امتیازی داشته باشه مال شماست، مثل که این باید به اسم شما باشه، به اسم دیگری باشه خلافه، حرامه. اگر جایزه بدن برای این کار باید به شما بدن، یک کس دیگه بره جایزه رو بگیره خلاف. بعضی وقتا شده فلان کارگر، فلان مهندس بیچاره کار میکنه، از وزیر تشکر میشه، از وکیل تشکر میشه، خب این خلاف. حالا البته اونم سهم خود جان، شوخی کردم، یه شوخی جدی بود، با هم قاسی بود. نه خب برام اونم مدیر او بوده، دست او بوده، یه سهمی، اما که همش به نام او تمام بشه این خیلی بی‌انصاف، بی‌انصافی از قبیل گفت جنرال شه مستر حسین را کشته است، بی انصافی کرده است، از اون قبیل. ولی ببینید، حواستون پم پرت کردم، ولی نکته اینه، آیا نسبت به تکثیر این کتاب هم ایشون من از سابقینه، یا این خودش اول کلامه؟ بله اگر ما یه حقی رو قبلا ثابت کرده باشیم به نام حق و تعلیف، حق و تعلیف ثابت کرده باشیم، بعد یه کسی بیاد بیفته وسط بدون اذن صاحب اثر، اثر رو چاپ کنه، میگیم آقا اون از سابقین بود، حق او بود، شما رفتی چاپ کردی، خب همین ثابت نشده. یعنی دقیقا همون سیر، همون مشکلی که در اونا بود تو اینم هست، متا یک کمی قایم تره. و همین خاطر بعضی از آقایون به اونا تمسک نکردن، ولی به این تمسک کردن. ولی به نظر ما این همون سنخه، شما ثابت کنید که این آدم نسبت به تولید و تکثیر آثارش من السابقین شرعن، که هر کس دیگه افتاد جلو قلمشو بشکنن. خب همین اول کلامه. بله اگر ثابت بشه که ما دیگه احتیاج به این حدیث هم نداریم که سند نداره، ما ده ها آیه و روایت داریم که هر کسی نسبت به یه چیزی سبقت میگیره باید چیز بکنه. ببینید ما واقعش هرچه فکر کردیم، حالا بازم اگر شما فضلا به روایتی از کدم، ببینید ما یک تراث پشتیبان نداریم تو این بحثا، اینا رو هی داریم جمع و جور میکنیم، گاهی تو آثار دیگران، گاهی به ذهن قاصر خود ما میرسه، تا یک چیزی بشه بعدی ها دیگه کارشون یه حدی راحت تر بشه. بازم اگر چیزی پیدا کردید عدله در کلمات دیگران تو ذهن خودتون بود یا از بزرگانی شفاهن گرفتید میارید مثلا روزای دیگه. من دوستان مایل هستم در این دو سه دقیقه فقط طرح بحث کنم که زمینه فکر برای شما بشه تا شنبه. نگید ما شواهش کار نداریم اینا مطالعه، حالا همون مقالاتی که هست بعضا نوشته شده یا مثلا تو بعضی کتاب ها وارد شدن، این آقای حائری، آسد کاظم حائری، ایشون در فقه العقود جلد اول خب مختصر بحثی داره. آقای خرازی، از خرازی در قم، ایشون هم تو همون کتاب مکاسب محرمش بحوث مطالبی داره. فصلنامه ها مثل فقه اهل بیت مقالات خوبی دارن، بعضن تو همین رابطه بعضی شماره ها، بعضی مقالات مستقل حتی دوستان زحمت کشن بره ما آوردن، تو خود فتاوای مراجع بزرگوار. البته خب اینا فقط مسئله است، مبانی نیست اونجا، اینا دیگه چیزاییست که شما میتونید مطالعه کنید. ببینید از این راه ببینیم چطوره، در واقع راه دیگه غیر از عقل و نقل ولو به یه شکلی به نقل برمیگرده، از طریق اختیارات حاکم شرع و ولی فقیه. این چطور؟ یعنی از نهاد به اصطلاح حاکم شرع که یه نهاد پذیرفته شده است در فقه ما، از نهاد ولایت فقیه، چون اینا یکی حساب میشه در فقه ما دیگه، از نهاد حاکم شرع، از نهاد ولایت فقیه استفاده کنیم. یعنی که یعنی بگیم آقا ما در تثبیت مالکیت فکری فرضاً که عقل در گل بمانه، نقلم نداشته باشیم، من السند والقاعده، بنای عقلا هم نتونه کاری بکنه اون اولی، از این طریق وارد بشیم که دیگه قهرن رنگ فقط مذهبی هم پیدا میکنه. اگر از قرآن ثابت میکنیم رنگ دینی داشت، یه سنی هم اگر از طریق عقل ثابت میکردیم رنگ خردمندانه داشت، جهانی بود. اما هی ببینید داریم تنگش میکنیم، زیغش میکنیم، گرون مذهبیش کنیم، بگیم شیعه میتونه از طریق نهاد ولایت فقیه، حتی سنی هم نهاد استصلاح رو دارن مصالح مرسله، ولی حالا اون مشکلات خودشو داره، از طریق نهاد ولایت فقیه درست کنیم، بگیم حاکم شرع حق داره برای نویسندگان، هنرمندان، شاعران چه کار کنه؟ این حق رو جعل بکنه و دیگران رو ممنوع کنه، محروم کنه. مثلا یک قطعنامه، یه حکم صادر کنه، حکم حکومی، حکم حکومتی، بگه آقا هیچ کس حق نداره اثر رو در کشور خودش حداقل، از این نهاد چی؟ میدونید اول خب باید بیان کنیم یه بیان خوبی، بعد مشکلات این بیان رو هم رسیدگی کنیم. یکی از عمده مشکلات این بیان البته تا شنبه اینه که ببینیم اصلا فقیه، ولی فقیه حق اینجور قانونگذاری ها رو داره در احکام وضعی، میتونه تصرف کنه؟ اگر گفتیم آره تا کجا، مثلا فردا بیاد که من حکم میکنم ارث زن و مرد برابر باشه، مثلا میتونه تا اونجا بره اعلان کنه که فلان چیز نجس پاک باشه یا فلان چیز پاک نجس باشه. ببینید اینو مایلم یه مقداری بررسی کنیم، رسیدگی کنیم، نفیش، اثباتش، تاییدش، ردش، تعامل کنید تا انشاءالله شد.